با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی. امیدوارم که یک روز کاری رو در هر شرایطی که بودید به خوبی سپری کرده باشید، در حال و هوایی خوش و شاد، و اکنون در کنار ما باشید برای اینکه شنونده تازه ترین خبرها و گزارشها و تحلیلها باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. محمد زرقمی هستم، میزبان شما در روزی که جلسه رسیدگی به اتهام‌های دادخواهان سلامت به صورت غیر علنی برگزار شد و در روزی در کنار شما هستیم که صحبت از خالی شدن زیر پای اصفهانی‌ها به میون اومده. فرونشست اصفهان بسیار جدی است و در همین مجله بهش خواهیم پرداخت. پس امیدوارم که جایی نرید، ما رو ترک نکنید و کنار رادیو بشینید، چایتون رو میل کنید و شنونده خبرها بشید. بریم سراغ رضا جمالی که در کنار من در استودیو منتظر تازه ترین خبرها رو با شما به اشتراک بذاره.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. روسیه روز شنبه به دلیل آنچه موضع خصمانه بریتانیا در قبال جنگ در اوکراین خواند، ورود بوریس جانسون نخست وزیر، لیستراس وزیر خارجه و بن والاس وزیر دفاع این کشور همراه با 10 مقام دولتی و سیاستمدار دیگر بریتانیا را به خاک خود ممنوع کرد. این اقدام پس از آن است که بوریس جانسون اخیراً در سفر به کیف پایتخت اوکراین با ولادیمیر زلنسکی دیدار کرد. روسیه پیشتر در ماه مارس هم ممنوعیت مشابهی را علیه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعمال کرده بود. مراسم خاکسپاری مهدی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 96 ساعت 6 صبح روز جمعه در آرامگاه یزدان شهر و با حضور ماموران مسلح انجام گرفت. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، ماموران از تحویل جسد این زندانی به خانواده خودداری کرده و گفته بودند که تنها اعضای اصلی خانواده می توانند در خاکسپاری شرکت کنند. در همین حال در پی جانباختن آقای صالحی، سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ خواهان تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی و پاسخگوی مسئولان جمهوری اسلامی شد. مهدی صالحی قلعه شاروخی پیش از مرگ بر اثر آنچه تزریق داروی اشتباه عنوان شده بود به اغما رفت. پایگاه خبری هرانا از قول یک منبع نزدیک به خانواده آقای صالحی گزارش داده بود که همبندان او دلیل مرگ وی را ناشی از عملکرد بهداری زندان عنوان کرده بودند. مهدی صالحی با اتهام‌هایی چون محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای با اعلام اینکه مطالبات معلمان و بازنشستگان فرهنگی برآورده نشده است، گفت که اعتراض‌ها به صورت مداوم تا تحقق آنها ادامه خواهد یافت. در این بیانیه تأکید شده که قانون همسانسازی برای فرهنگیان بازنشسته اجرا نشده و در عین حال طرح رتبه بندی معلمان شاغل هم سلاخی شده است. این تشکل صنفی معلمان سال 1400 را سال اعتلای جنبش معلمان برای تحقق مطالباتشان دانسته که یک دهه از عمر آن می‌گذرد و افسوده که در این سال توانسته 11 تجمع سراسری را سازماندهی و رهبری کند. در خبر دیگر، یک زندانی هم در زندان مرکزی ماکو به نشانه اعتراض به 8 سال بلا تکلیفی پس از یک هفته اعتصاب قضا اقدام به خودسوزی کرد. سایت حقوق بشری هنگاو که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، هویت این زندانی را محمد درفشی 38 ساله اعلام کرده و نوشته که او روز چهارشنبه 24 فروردین پس از بی‌توجهی مسئولان زندان به خواسته‌هایش خودسوزی کرده است. بنابر گزارش‌ها وضعیت جسمانی او وخیم اعلام شده است. آمارهای اخیر مجمع صادرکنندگان ترکیه حاکی از آن است که صادرات این کشور به اسرائیل در 3 ماه اول سال 2020 با جهشی 37% به 1,800,000,000 دلار رسیده که رکوردی تاریخی به شمار می‌رود. سال گذشته هم کل صادرات ترکیه به اسرائیل به 6,400,000,000 دلار رسید که 35% بیشتر از سال 2020 است. در همین دوران واردات ترکیه از اسرائیل با افزایشی 37% به بیش از 2,000,000,000 دلار رسیده بود.
بله، رضا جمالی بود. ممنون از رضا که تازه ترین خبرها رو با شما سهیم شد و البته بپردازیم به آنچه که در این شامگاه با هم خواهیم شنید و مجله‌ای که با هم ورق خواهیم زد. دبیر و تهیه کننده این مجله جمشید زند است و کارگردان فنیش منیژه عبادالله. زیر پای اصفهانی ها خالی می شود فرونشست زمین در اصفهان و پایه های لرزان سیوسپل. در گفتگوی با داریوش بوربور از آغاز کنندگان شهرسازی مدرن در ایران، بار دیگر از پرونده مجتمع پتروشیمی میانکاله برای شما خواهیم گفت، جایی که امام جمعه بهشهر گفته که کسانی که با این طرح مخالفت کنند خائن هستند و مخالف آیت الله خامنه ای. آخرین خبرها درباره این طرح بحث برانگیز در گزارشی از جمشید زند. و پلیس اوکراین میگوید اجساد بیش از 900 شهروند غیر نظامی در منطقه کیف کشف شده است. آخرین تحولات از بحران اوکراین همراه با آنا رایسکایا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. حتما بارها حس کردید وقتی زیر پامون خالی میشه چه احساسی به همون دست میده. اما درباره طبیعت داستان از جنس دیگه ایه، یعنی وقتی که زمین داره فرونشست میکنه و زیر پای ما داره خالی میشه، ما کمتر این رو به وضوح حس میکنیم، مگر اینکه نشانه هایی از اون رو ببینیم بر سطح ناهموار خیابون ها و به هر حال از کج و کولگی که در جداول خیابونی میبینیم تا ترک هایی که روی ساختمون ها میشینه. این بار اصفهان وضعیتش بسیار هشدار دهنده توصیف میشه و از طرفی نباید فراموش کنیم که ایران دو بار رکورددار فرونشست زمین بوده، سال 89 و پس از سال 89 به مدت 5 سال بعد باز همین داستان تکرار میشه. گفتگوی رو داشتم با داریوش بوربور از آغاز کنندگان شهرسازی مدرن در ایران در ارتباط با فرونشست ها و پرسیدم که در 4 دهه بعد از انقلاب اسلامی چه کردیم، چه شد که به اینجا رسیدیم.
انواع مختلف فرونشست های زمین ما داریم، ولی یکی از فرونشست هایی که در سنوات اخیر بسیار زیاد به چشم خورده میشه در اثر مصرف زیاد آبهای زیرزمینی است که خب در زیر زمین خلأ ایجاد کنه و به همین دلیل باعث میشه که زمین نشست بکنه. متاسفانه در این مورد کارهای اساسی انجام نگرفته. من خودم یکی از بانیهای تهیه طرح جامع محیط زیست برای ایران بودم که قبل از انقلاب در دوران شاه ما یک چنین پیشنهادی رو دادیم و مورد توجه قرار گرفت، ولی خورد به انقلاب و عملی نشد. بعد از انقلاب هم 2-3 سال پیش ما مجدداً یک پیشنهاد برای تهیه طرح جامع محیط زیست برای ایران دادیم. محیط زیست اشکالات خیلی زیادی داره و تیکه تیکه نمیشه حل کرد. باید یک تحقیقات و برنامه ریزی مفصلی در این مورد انجام بگیره که تمام مسائل مملکتی رو با هم بسنجه.
چرا ما تا این لحظه هیچ اقدامی رو نکردیم، با اینکه هر از چند گاهی این خبر میاد که فرونشست زمین در شیراز داشتیم، در اصفهان داشتیم، در تهران داشتیم، اما هیچ اقدامی صورت نمیگیره؟ آیا دلیل خاصی وجود داره؟ یعنی همیتی نیست برای اینکه اقدامی صورت بگیره؟
خب این مطلبی نیست که یک شبه بشه حل کرد. علت این که من راجع به این برنامه ریزی محیط زیست مملکتی صحبت کردم همینه. اتفاقاتی که در محیط زیست خیلی وقتا میفته در اثر مسائل خیلی طولانی اینها انجام گرفته و این مصرف زیادی از آب‌های زیرزمینی منحصر فقط به پس از انقلاب نیست، قبل از انقلاب همین اتفاق می‌افتاد و می‌بایست واقعا یه برنامه‌ریزی کلی در این مورد می‌شد. فوری و فوتی کار مهمی نمیشه کرد در این مورد، باید برنامه ریزی های طویل مدت و تشکیلاتی درست بشه که جوابگوی این مطالب باشه.
برگردیم به اصفهان و اگر میشه در مورد اصفهان که الان یک صحبتی هم هست که اگر جریان حد اقلی آب زاینده رو تامین بشه از شدت فرونشست کم میشه کرد، آیا این واقعا منطقیه؟
این حتما کمک خواهد کرد ولی به احتمال زیاد همه مطالب را حل نخواهد کرد. یکی از مطالب خیلی مهمی که این خشک بودن زاینده رو به وجود خواهد آورد این است که این پل‌هایی که روی زاینده رو هستند و پیشون تقریبا همیشه توی آب بوده، وقتی که پی یه ساختمان تر و خشک بشه، یعنی یه مدتی تو آب باشه و در یه مدتی تو خشکی باشه، این صدمه خیلی زیادی میبینه و میبایست برای این پل‌ها حتما یک حوشه‌های درست بشه در زیر این پل‌ها که همیشه اگر حتی زاینده رود کلش هم آب نداشته باشه، لااقل زیر این پل‌ها آب باشه برای اینکه به پی‌های این ساختمان‌ها لطمه وارد باشه. برای اینکه اگر خدای نکرده اتفاقی برای این پل‌ها بیفته، واقعا یک اشکال مملکتی و بین‌المللی خیلی عظیمی خواهد.
در شرایط کنونی برای این مناطقی که الان بخشی از این مناطق به هر حال تاریخی هستند و اماکن تاریخی اونجا حضور دارند، حتی در شیراز هم همونطوری که من گفتم ما شاهد فرونشست زمین هستیم، باید کدام دستگاه ها وارد عمل بشن؟ آیا این از پس NGO ها، سازمان های مردم نهاد برمیاد، یا اینکه باید حتما یک اقدام حاکمیتی و حکومتی بشه؟
احتمالاً یک دستگاه نمیتونه جوابگو این مطالب باشه و باید چند دستگاه احتمالاً با همدیگه همکار بکنن، ولی از همه اینا مهمتر این است که باید یه برنامه ریزی طویل مدت صورت بگیره و مطالب سلیقه‌ای عمل نشه در مورد محیط زیست. محیط زیست یک مطلبی است که فلان استاندار یا شهردار یا فلان وزیر یا فلان دولت نباید در اشتخالت داشته باشه و فرقی نباید بکنه که رئیس جمهور عوض بشه یا استاندار عوض بشه. میباید برنامه ریزی های کلی در مورد محیط زیست انجام بگیره که هر کسی که سر کار باشه موظف باشه که این برنامه ها رو پیش ببره.
شما در مدیران فعلی این توان رو میبینید که به چنین برنامه ریزی برسن و بتونن پیش از اینکه اتفاق حادی بیفته مشکل رو حل کنن؟
من فعلا به نظرم نمیاد که تشکیلات و یا مدیریت خاصی باشه که بخواد یه چنین کاری رو بکنه. ما تو مملکت کارهای ضربتی بود بعضی وقتا خوب پیش میره، ولی تمام کارهایی که برنامه ریزی طویل المدت و اجرایی طویل المدت لازم داره، متاسفانه ما خیلی ضعیف هستیم و تشکیلاتی رو به وجود نمیاریم که دائمی باشه و بتونه برنامه های طویل المدت رو ادامه بده. و این موضوع در مورد محیط زیست بسیار مهمه، در مورد شهرسازی بسیار مهمه. اینها رشته هایی نیستن که یک شبه بشه حل کرد، اینها رشته هایی هست که ده ها سال و بعضی در بعضی موارد چند صد ها سال در مورد زیست لازم دارن.
بله، شنیدید از داریوش بوربور، از آغاز کنندگان شهرسازی مدرن در ایران، درباره فرونشست زمین که از تهران، شیراز تا اصفهان رفته و الان اصفهان وضع چندان روشنی در این باره نداره. اگر مشاهداتی دارید حتما با ما در میون بگذارید. اگر در اصفهان به سر میبرید حتما مشاهدات خودتون رو در قالب متن و در قالب تصویر میتونید برای همکاران من در وبسایت رادیو فردا و در شبکه‌های اجتماعی ما به آدرس @فرداگرام ارسال کنید. اجازه بدید که یک توقفی بکنیم، یک فاصله‌ای بگیریم و برگردیم، و این بار با یک موضوعی که مرتبط هست با همین موضوعی که چند دقیقه پیش شنیدید ادامه بدیم، یعنی مسئله میانکاله.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب برسیم به داستان میانکاله. آغاز عملیات ساختمانی مجتمع پتروشیمی امیرآباد در میانکاله در روزهای اخیر به یکی از مسائل پرتنش تبدیل شده. طرحی که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در اصل بحثش پیش اومد، قرار بود با تصویب هیئت دولت این مجتمع پتروشیمی با اعتباری 400 میلیون دلاری برای تولید 120 هزار تن پروپیلن در میانکاله احداث بشه، اما در واکنش به آغاز عملیات ساختمانی در شب و بدون مجوز رسمی سازمان محیط زیست، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دستور توقف اون رو در اواخر فروردین ماه صادر میکنه. پس از صدور دستور آقای رئیسی هم عملیات ساختمانی ادامه پیدا کرده و الان استاندار مازندران و حتی چند تن از امامان جمعه منطقه به طور علنی حمایت خودشون رو از اجرای این طرح اعلام کردن و بر اجرای اون پافشاری میکنن. بشنویم از جمشید زند.
در ادامه واکنش ها به دستور توقف احداث مجتمع پتروشیمی امیرآباد در میانکاله، روز جمعه عرب علی جباری امام جمعه شهرستان بهشهر مخالفان این پروژه را خائن و مخالف رهبر جمهوری اسلامی خواند و گفت پتروشیمی یک صنعت سبز است و آلودگی ندارد. امام جمعه بهشهر تأکید کرد که اگر لازم باشد وی و هوادارانش تا تهران تظاهرات خواهند کرد. به گزارش روزنامه انتخاب نیز همزمان با این اظهارات امام جمعه بهشهر، عده‌ای مشغول جمع‌آوری امضا در حمایت از پروژه پتروشیمی میانکاله در نماز جمعه بودند. در حالی که به دستور ابراهیم رئیسی عملیات اجرایی این پروژه متوقف شده و دادستان کل مازندران هم تیمی انتظامی را برای جلوگیری از ساخت و سازهای شبانه به منطقه فرستاده است، محمد حسینی پور استاندار مازندران به خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است سازمان محیط زیست مجوز این پروژه را صادر کرده و وزیر کشور هم کلنگ آن را بر زمین زده است.
محیط زیست همین اخیراً که آقای رئیس جمهور دستور دادن، با دستور آقای رئیس جمهور محیط زیست هم اومدش گفتش فعلا متوقف کنید تا ما بتوانیم ایشالا مراحل رو دنبال بکنیم، و ما همین کار رو داریم انجام میدیم. اینجا اگر دوستان ما در سازمان محیط زیست آمدن گفتن آقا اینجا مجوز نداره، ما سند ارائه میکنیم که خودشون در واقع سازمان محیط زیست آمدن مجوز دادن که این زمین در اختیار قرار بگیره.
به گفته کارشناسان محیط زیست و بر اساس گزارشی که در سایت خبر آنلاین منتشر شده، در صورت اجرای این طرح سالانه 300 هزار تن نمک مازاد وارد دریای خزر می شود که می تواند پیامدهای زیست محیطی بسیار ناگواری در اکوسیستم و محدوده تخلیه پساب داشته باشد. به گزارش سایت خبر آنلاین، مجریان پتروشیمی امیرآباد علی‌رغم محدودیت منابع آبی توانسته بودند در تابستان سال گذشته مجوز شروع به کار را از شرکت منابع آب دریافت کنند، ولی با وجود مکاتبات صورت گرفته محیط زیست زیر بار صدور مجوز نرفته بود. شرکت منابع آب نیز با توجه به محدودیت‌های آبی فراوان در منطقه با شرایط خاصی مجوز مورد نظر را صادر کرده بود. به نوشته خبر آنلاین، از آنجا که پروژه پتروشیمی امیرآباد به دلیل کمبود آب‌های سطحی نمی‌تواند از این منبع استفاده کند، شرکت منابع آبی کشور مجوز برداشت سالانه 45 میلیون متر مکعب آب از دریای خزر را به مجریان این طرح داده است. گفته می شود نیاز سالانه پتروشیمی امیرآباد 13 میلیون متر مکعب آب شیرین است که با برداشت 45 میلیون متر مکعب آب از دریای خزر و شیرین سازی آن 32 میلیون متر مکعب آبی که شوری آن دو برابر شده به دریای خزر ریخته خواهد شد. شرکت منابع آب تا کنون به این گزارش و گزارش‌های مشابه درباره استفاده از آب دریای خزر و بازگرداندن هزاران تن نمک به این دریاچه واکنش نشان نداده است. قاسم اسلامی، معاون برنامه ریزی آب منطقه مازندران به خبر آنلاین گفته است، مجوز استفاده از آب دریا در تاریخ 15 تیر ماه سال گذشته صادر شده و مجتمعی که قرار است احداث شود، با تالاب میانکاله بیش از 5 کیلومتر فاصله دارد و آب شیرین کن نیز در ساحل دریا احداث خواهد شد. خبر آنلاین به نقل از یک منبع مطلع در این پروژه نوشته است در سال 99 موافقت اولیه با طرح پتروشیمی در امیرآباد مازندران صورت گرفته بود. به گفته این منبع مطلع، پتروشیمی میانکاله مربوط به دوران وزارت بیژن نامدار زنگنه است و در سال 96 این طرح از طرف وزارت نفت تصویب شد، ولی اجرای آن منوط به اخذ مجوز از سازمان‌های مربوطه شد. در تابستان 1399 مجریان طرح با بیان اینکه سازمان محیط زیست موافقت ضمنی کرده، شرکت سهامی خاص این پتروشیمی با عنوان شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران را تشکیل دادند. به نوشته خبر آنلاین، در اسفند همان سال هیئت وزیران آغاز به کار احداث این مجتمع را به تصویب می رساند تا با جذب سرمایه گذار خصوصی کار آماده سازی زمین، احداث مخازن و دیگر تأسیسات انجام شود. به گفته منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست در آلمان، این طرح از حمایت بالاترین مقام قوه مقننه محمد باقر قالیباف برخوردار است.
سرمایه گذارانی که برای احداث این پروژه سرمایه گذاری کردن و اونجوری که من دریافتم، یکی شرکت سیمان ناین هست، ساری شمال هست، شرکت موقع امین هست، یک سرمایه گذار اصلی دارد به نام آقای عبدی که از خریداران بانک ایران زمین بودن. اینها به روابط خاصی رو دارن، مخصوصا اینکه آقای عبدی ظاهرا با نهادهای خاصی مرتبط هستند و مورد حمایت شدید رئیس مجلس جناب آقای قالیباف هم هستند. بسیاری از پروژه هایی که در ایران میبینیم و از این دست هستن اغلب مجوزهای لازم رو کسب نکردن. حتی این در پروژه های سدسازی هم ما شاهدش بودیم. اصولا سازمان محیط زیست هنوز اون حالتی که بتونه جلوی تخلفات رو بگیره نداره، یعنی قدرت اجرایی نداره. حتی بین مسئولین هم به عنوان یک سازمان تزیینی بهش نگاه میکنن. از یه طرف هم نباید فراموش بکنیم که مقامات محلی مازندران هم از این پروژه حمایت میکنن، هم مورد تایید استانداری هست، هم مورد تایید نمایندگان مجلسی هست که در اونجا هستند و در واقع اینها منافعی رو دارند، جلو میبرند برای خودشون، که این منافع اونها ممکنه با لغو این پروژه یا جلوگیری از ادامه فعالیت این پروژه به خطر بیفته.
برخی از رسانه‌های ایران حمایت محمد باقر قالیباف از این پروژه و مخالفت ابراهیم رئیسی با اجرای آن را سرآغاز علنی شدن اختلافات این دو مقام ارشد جمهوری اسلامی می‌دانند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و رئیس سابق قوه قضاییه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و از فرماندهان سابق سپاه پاسداران به گزارش‌های متعدد درباره چگونگی صدور مجوز و آغاز عملیات ساختمانی این پروژه واکنشی نشان ندادند. هنوز معلوم نیست بودجه این مجتمع بزرگ صنعتی را چه نهاد، فرد و یا افرادی تأمین می‌کنند و چرا این پروژه پتروشیمی قرار است 900 کیلومتر دورتر از منابع نفت و گاز ایران احداث شود.
نگاهی بود به آغاز عملیات ساختمانی مجتمع پتروشیمی امیرآباد در میانکاله، طرحی بحث برانگیز که همچنان موافقان و مخالفان بسیاری داره در گزارشی از جمشید زند. خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام. و در ایستگاه پایانی اجازه بدید که بریم و نگاهی داشته باشیم به بحران اوکراین همراه با گزارشگر ویژه رادیو فردا در امور اوکراین آنا رایسکایا. حملات روس‌ها به کیف و لویف و پیشروی در ویرانه‌های ماریوپول، بیشتر بشنوید.
جنگ در اوکراین 52 روز است که ادامه دارد. طی شبان روز گذشته بسیاری از مناطق اوکراین مجدداً هدف حملات موشکی روسیه قرار گرفت. کیف، پولتاوا و خارکیف در شمال و شمال شرق، میکولاییو در جنوب، شهرهای استان لوهانسک در شرق و لویو در غرب. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد. درگیری‌های اصلی همچنان در جنوب استان خارکیف و شمال استان دونیتسک متمرکز است. نیروهای روس در تلاشند ضمن تقویت موضع خود در ایزیوم واحدهای نظامی اوکراینی در اسلاویانسک را محاصره کنند. پاپاسنه و روبیژنه از شهرهای کلیدی استان دونیتسک را تحت تصرف خود درآورند. درگیری‌های سنگین در ماریوپول همچنان ادامه دارد. در این حال حمله گسترده ارتش روسیه برای تصرف کل دانباس هنوز آغاز نشده. استاندار لوهانسک احتمال داد باران شدید باعث به هم خوردن طرح روسیه شده و به زودی باید منتظر آغاز این حمله باشیم. دمیتری کوزنیتسوف، کارشناس نظامی روس، معتقد است پیشروی نیروهای روس در دنباس آسان نخواهد بود.
فکر میکنم موسکو تصور میکرد ارتش روسیه بتواند به سرعت بر نیروهای اوکراینی پیروز شود و اکنون نظامیان ارشد روس ناچارند برنامه اولیه خود را تغییر دهند. اما بسیاری از مشکلات سریع قابل حل نیست. بسیاری از سربازان روس تجربه جنگ ندارند. این در حالی است که در مقابل آنها واحدهایی از ارتش اوکراین ایستادند که 7 سال در دانباس جنگیدند و یا برای همین نوع جنگ تمرین دیدند. بعید می‌دانم روسیه به دنبال محاصره هسته اصلی ارتش اوکراین در دانباس باشد، چرا که تهدید ضد حمله به آنها از پشت، مثلا از منطقه دنیپر، جدی است. بعید است نیروهای روس بخواهند با ارتش اوکراین در شهرهای کلیدی منطقه درگیر شوند، چرا که از 8 سال پیش اکثر این شهرها به دشت تبدیل شدند و می‌بینیم ماریوپول که نسبت به سایر شهرهای منطقه بدترین شرایط را داشت، به رغم 50 روز محاصره هنوز کاملا اشغال نشده. در حال حاضر تمام نیروهای روس موجود به دانباس منتقل شدند، با این امید که شمار آنها با توجه به برتری فنی ارتش روسیه برای تصرف این منطقه کافی باشد. اما چالش‌ها به قدری فراوان است که این اقدام مانند بازی رولت روسی است. پیشروی نیروهای روس به سمت دانباس آغاز شده، اما تا کنون بسیار کند بوده و هنوز نمیتوان پیش بینی کرد آیا در روزهای پیش رو حملات جدید موفقیت آمیز خواهد بود یا نه.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در آخرین پیام ویدئویی خود ابراز امیدواری کرد جنگ اوکراین هرچه سریعتر پایان یابد. او طی مصاحبه با CNN تشریح کرد هرچه جنگ ادامه دار باشد شمار قربانیان بیشتر می شود. ولادیمیر زلنسکی تلفات نظامیان اوکراینی را بین 2500 تا 3000 نفر کشته و حدود 10000 زخمی اعلام کرد. به گفته ای وی روسیه طی همین مدت حدود 20000 کشته داشته. روسیه آخرین بار 20 روز پیش از تلفات خود خبر داد و اعلام کرد بیش از 5000 تن کشته و زخمی شدند. به برآورد وزارت دفاع روسیه 30000 نظامی اوکراینی کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه کشته شدگان در میان غیر نظامیان را همچنان رد می‌کند. این در حالی است که به گفته پلیس اوکراین صرفاً در حومه کیف اجساد بیش از 900 شهروند غیر نظامی کشف شده. سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد بیش از 4600 غیر نظامی در اوکراین کشته و زخمی شدند. اما بر اساس این گزارش شمار واقعی تلفات می تواند بسیار بیشتر از این باشد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
بله، به این ترتیب به پایان مجله شامگاهی می رسیم در شامگاه شنبه، آخرین شنبه فروردین ماه و شنبه ای که آغاز یک روز کاری بوده. شبتون خوش و لذت ببرید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه گزارش تحقیقی از نزدیک به 100 مورد به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندانهای جمهوری اسلامی. درخواست برای تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین المللی در مورد مرگ مهدی صالحی قلعه شاهرخی در زندان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. عفو بین الملل در یک گزارش تحقیقی تازه نزدیک به 100 مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندانهای ایران را مستند کرده است. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل.
گزارش تازه عفو بین الملل مستند کرده که چطور مقامات ایرانی برای سالیان سال با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت های پزشکی حیاتی موجب مرگ بسیاری از زندانیان طی سالهای گذشته شدند. متاسفانه همچون روال سابق به دلیل بحران مسئولیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران تا به امروز هیچ تحقیقات شفاف و مستقلی درباره مرگ زندانیان در اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در ایران صورت نگرفته، افراد مظنون به داشتن مسئولیت کیفری محاکمه و مجازات نشدند و این مسئولیت باعث شده که مقامات به محرومیت کشنده و عامدانه زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه بدن و در عمل متاسفانه ما با وضعیتی روبرو هستیم که جان انسان‌ها مورد بی‌اعتنایی وحشتناک قرار می‌گیره و زندان‌ها اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل شدن. آمار واقعی چنین مرگ‌های احتمالاً بسیار بیشتر از این هاست.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل 64 تن از 96 زندانیانی که عفو بین‌الملل گزارش‌های مربوط به آنها را بررسی کرده در داخل زندان جان باخته‌اند. این سازمان نوشت که بسیاری در بند خود درگذشته‌اند که معنایش این است که آنها در ساعات پایانی حیات حتی تحت مراقبت‌های اولیه پزشکی قرار نگرفته بودند و افسود تعدادی دیگر در حالی که در بهداری‌های زندان با تجهیزات ابتدایی نگهداری می‌شدند جان خود را از دست دادند. بنابر این گزارش 26 زندانی نیز به دنبال تأخیرهای عمدی از سوی کارکنان پزشکی یا مسئولان زندانها در حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن در آن جان باختند. سخنان عیسی لرکی، کارمند سابق بهداری زندان قزلحصار کرج، ساکن سوئد را میشنویم.
اتفاقاتی که توی زندان میفته چون توی چهار دیواری زندان هست معمولا کسی به اینا دسترسی نداره، در نتیجه همه با ذوق و سلیقه خود رئیس زندان و اون مجموعه مدیران زندان که با بالاترین ارگان تو هر زندانی اون رئیس زندانه که هر چیزی رو تعیین میکنه و این میتونه به سلیقه شخصی خودش اینو اعمال کنه. یه بخش خیلی زیادشون این هست که امکانات اصلا ندارن، یعنی بودجه‌ای برای زندانی اصلا اختصاص داده نشده، در حالی که طبق آیین‌نامه داخل زندان‌ها هر زندانی روزانه یه بودجه مشخصی داره، ولی یک دهم خیلی کمتر از این هم حتی به بودجه وجود نداره که برای زندانی اختصاص بدن. در نتیجه شما اینا مجبورن که از همه طرفش بزنن. راجع به اینکه سیستماتیک باشه واقعیتش من نمیتونم اینو نظر قطعی بدم، ولی اون چیزی که مشهوده و میبینیم اینی که شما یه مجموعه میبینیم با کمبودها و نواقص و فساد زیاد که هر کدومشون جای بحث خودشو داره که خیلی پیچیدش میکنه. الان زندانیان سیاسی به خاطر اون آگاهی که دارن نسبت به مسائل اجتماعی این نواقص رو میبینن و خانواده هاشون این مشکلات رو بازتاب میدن و انعکاس میدن، ولی بخش خیلی زیادی از این مسائل زندانیان هستن که زندانیان جرم عادی هستن که هم به دلیل ناآگاهی و بخشش به خاطر ترسیدن از اینکه عواقبی برای خانوادهشون داشته باشه این مشکلات رو انعکاس نمیدن. و به شدت سازمان زندانان نسبت به این موضوع که اخبار از زندان درس پیدا کنه به بیرون حساس هستن. مشکلات خیلی بیش از این حرف هاست. اون مشکلاتی که الان بهش اشاره میشه نسبت به اون کل اون مشکلاتی که زندان دریش هست تقریبا میتونم میگم به جرئت که هیچی نیست واقعا.
او در مورد وضعیت زندانیان سیاسی اشاره میکند.
اون چیزی که الان برای رژیم خیلی مسئله ساز هست زندانیان سیاسی هستن و اینکه کلن اینا کسایی هستن زندانیان سیاسی اونهایی هستن که رژیم با اینا مشکل داره و واقعیتش این هم هست که منطقی هم هست که نخواد برای مشکلات اونا رو بخوان رسیدگی کنن و اگر هم احیانا بخوان به بخشی از این مسائل رسیدگی کنن اونم به خاطر نگرانی از رسانه‌های اجتماعی هست که خیلی اونها حساس هستن.
آقای لرکی همچنین میگوید جان انسان‌ها در زندان‌ها پشیزی برای مسئولان ارزش ندارد.
تنها چیزی که مهمه این که فقط کارا به صورت ظاهری درست انجام شده باشه که کسی گیر نده، وگرنه تنها چیزی که توی این سیستم بهداشت و درمان سازمان زندان ها اصلا مهم نیست جون آدم ها هستن. که من چون خب یه دوره زیادی مسئول آمارم بودم، ما سالیانه آماره فوت فقط مجموعه زندان خودمون خیلی زیاد بود، یعنی بالای ما 150 نفر تا 160 نفر ما فوتی داشتیم و بخشی از اینا مشخصا اهمال کاری بودن. مشخصا اهمال بود که متاسفانه این بود که خانواده های اینا آدم های آگاهی نبودن که پیگیر کار اینها باشن که بگن که علت فوت چی بوده، دنبال این مسائل نبودن. وگرنه ما مواردی که ناشی از اهمال و یا قصور باشه، حالا از همه طرف، چه از پزشک، قصور پزشکی منظورمه، چه از بحث دیر اعزام کردن، همه اینا و چه اینکه اصلا دیر به بهداری آورده شده، کسی که تو سالن پول نداشته باشه تقریبا حق حیات نداره، یعنی باید حداقل امکانات باید سر کنه. در نتیجه این حق بهش داده نمیشه که اصلا بتونه خودشو به بهداری برسونه، چون خود سیستم ارجاع خودش یه داستانه که کاملا فاسد هست که زیر نظر وکیلبند و وکیلبند آدم رئیس اندرزگاه و اون حق حساب خودشو باید بده در و بعد خودش توی سالونا حکومت میکنه برای خودش و بعد از کسایی که میفرسته برای بهداری پول طلب میکنه. در نتیجه آدمایی که فقیر باشن هیچ حقی ندارن. واقعیت دردناکی بود که ما سالها باش درگیر بودیم دیگه. متأسفانه نتونستیم، من یعنی واقعا به کار شخص نیست که بتونه بخواد تغییری تو اون سیستم بده، چون این سیستم کاملا ساختاری، یعنی فساد فسادیه که تمام سازمانو گرفته، حالا بخش بهداشت، چه بخش بهداشت درمان و چه بخشای دیگه که توش هست.
سازمان حقوق بشر ایران در پی جانباختن مهدی صالحی قلعه شاهرخی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از بازداشت شدگان دی 96 در زندان اصفهان، خواستار تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی شد. فعالان حقوق بشر در دی سال گذشته از سکته مغزی آقای صالحی قلعه شاهرخی بر اثر تزریق داروی اشتباه و تأخیر در اعزامش به بیمارستان خبر داده بودند. خبرگزاری هرانا از قول یک منبع آگاه نوشت که هیچ توضیح رسمی و شفافی در مورد دلیل مرگ او به خانواده‌اش داده نشده است. مهدی صالحی قلعه شاهرخی که دوران محکومیت خود را در زندان خمینی شهر اصفهان سپری می‌کرد، پیشتر با اتهام‌های چون محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با تأکید بر اینکه آقای صالحی قلعه شاهرخی پس از یک دادرسی غیر عادلانه به اعدام محکوم شده بود، افزود صرف نظر از اینکه مقام‌های رسمی چه دلیلی برای درگذشت او اعلام کنند، این پرونده باید به عنوان قتل فراقضایی مورد بررسی یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی قرار گیرد. وی همچنین خواستار پاسخگویی تمام مقصران در این روند، اعم از مسئولان زندان، رئیس قوه قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی شد. کانون مدافعان حقوق کارگر خبر داد که در چند روز گذشته در چندین نوبت فشارخون علیرضا ثقفی فعال کارگری به شدت افزایش یافت. اما بهداری زندان کچویی کرج با دادن چند قرص معمولی او را به بند زندان بازگرداند. این در شرایطی بود که به گفته این تشکل کارگری، رئیس زندان شخصا در دیدار با آقای ثقفی تایید کرده بود که وضعیت جسمانیش بسیار وخیم است و نیاز دارد به بیمارستان فرستاده شود. کانون مدافعان حقوق کارگر با اشاره به اینکه بهداری‌های زندان‌ها به طور مستقیم عاملی برای اذیت و آزار هستند، افزود که این بهداری‌ها با جلوگیری از فرستادن زندانی به بیمارستان و ندادن داروی زندانیان و در نتیجه از بین بردن فعالان سیاسی، کارگری، اجتماعی و مدنی در دوره این حاکمیت در کنار بازجویان و شرایط بد زندان عمل کرده‌اند. این تشکل به مرگ شماری از زندانیان سیاسی مانند زهرا کاظمی، هدا صابر، ستار بهشتی، شاهرخ زمانی، آبتین بکتاش و اخیراً مهدی صالحی قلی شاهرخی اشاره کرد. بازداشت علیرضا ثقفی و حاله سفرزاده، فعالان کارگری و مدنی و انتقالشان به زندان کچویی کرج برای گذراندن دوره یک سال زندانشان اعتراض بسیاری از نهادها و کنفدراسیون‌های کارگری جهانی را به همراه داشته است. کانون مدافعان حقوق کارگر بهداری زندان کچویی کرج و تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی را مسئول هر اتفاقی دانست که برای علیرضا ثقفی بیفتد. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که میلاد جعفری متولد کرمانشاه و ساکن تهران در یکی از بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی به طور مشکوکی جان باخته است. ریبین احمدی از شبکه حقوق بشر کردستان که اخبار مربوط به مرگ میلاد جعفری را پیگیری کرده است میگوید:
روز 18 فروردین آقای میلاد جعفری 25 ساله پدر یک کودک خردسال اهل کرمانشاه و ساکن تهران به همراه یکی از دوستانش در نزدیکی سرای افسری از سوی نیروهای کلانتری 121 سلیمانیه به اتهامات مواد مخدری بازداشت شدند. به گفته شاهدان عینی بازداشت این دو نفر با ضرب و شتم همراه بوده و گفته میشه پس از بازداشت این دو نفر به بازداشتگاه آگاهی شاپور منتقل شدند. پس از چند روز پیگیری خانواده این افراد و مراجعه به نهادهای انتظامی و دادگاه، روز 22 فروردین ما طی یک تماس تلفنی از پزشکی قانونی کهریزک از خانواده میخواهند که برای تحویل جسد به اونجا مراجعه بکنن. پس از مراجعه خانواده به پزشکی قانونی، عکسی از جسد این شهروند به پدر وی نشان داده شده که در آن آثار کبودی روی بدن و آثار خونریزی روی صورت در عکس‌ها مشهود بوده است. در حالی که نیروی انتظامی تاریخ مرگ وی رو 22 فروردین ما اعلام کردند، مسئولین پزشکی قانونی از انتقال جسد در تاریخ 19 فروردین ما خبر دادند. نیروهای انتظامی تاکنون در خصوص دلیل مرگ این شهروند بازداشت شده چندین ادعا همچون سقوط از ارتفاع در حین بازداشت، مصرف مواد مخدر و خودکشی را مطرح کردند، اما خانواده این ادعاها را رد کرده و علت مرگ را شکنجه اعلام کردند. جسد این شهروند پس از انجام کالبدشکافی به خانواده تحویل داده شده.
نرگس محمدی و آلیه مطلب‌زاده، دو فعال مدنی زندانی در ایران، در بیانیه مشترکی از بازداشت خشونت‌آمیز خود انتقاد کردند. خانم‌ها محمدی و مطلب‌زاده در این بیانیه با عنوان اعتراض داریم نوشتند: طی سال‌های متمادی بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشند، به موجب فعالیت بر پایه حقوق اساسی و بنیادین مردم به طور مکرر به زندان و تحمل سلول انفرادی و شکنجه محکوم شدند. نرگس محمدی و آلیه مطلب‌زاده تاکید کردند که قصد داشتند روز 23 فروردین برای پیشگیری از توقیف اموال وثیقه گذار خود به زندان بازگردند، اما در اقدامی خشونت‌آمیز و برای ایجاد رعب و وحشت در بین فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شدند. احمد رضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی زندانی، در بهداری زندان اوین مورد ضرب و جهر قرار گرفت. ویدا مهرانیا، همسر آقای جلالی، در این مورد میگوید:
احمد رضا رفته بوده گویا داروخانه زندان اوین برای اینکه داروهاشو بگیره و سه تا دارو داشته که یکشو نداده این کارمند داروخانه. بعد وقتی احمد رضا اعتراض کرده که چرا دارومو نمیدی، این کارمند داروخانه گویا هلش داده و در واقع حالتی بوده که تو داری از چشم پوشی کرده از دادن دارو در واقع بهش، و این کسایی که اونجا بودن شاهد این مسئله بودن و فقط احمد رضا نبوده، یعنی چند نفر دیگه هم شاهد بودن که دیدن که احمد رضا رو کاملا هول داده و داروشون نمیخواسته نخواسته بهش بده.
احمد رضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی سوئدی، در اردیبهشت 95 در شرایطی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. این حکم به تایید دیوان عالی کشور هم رسیده است. آقای جلالی همواره اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.